تکراری و روتین از بین میرن. من اگر یک پاسخگوی تلفنی دارم در کال سنتر خودم، در مرکز تماس خودم که داره هی یک کار تکراری میکنه، اون دیگه هوش مصنوعی انجام
میده.
ولی اونجایی که من باید تحلیل بکنم ببینم مشکل از کجاست، مشکل رو حل بکنم و پاسخگو باشم، اون هوش مصنوعی شاید به راحتی فعلا نتونه انجام بده. و همینطوری که خیلی از شغلها از بین رفت، خیلی از محصولات از بین رفت. شما خاطرتون هست آقای کیوان جان، شما
سلامت.
زمانی ما ابزاری داشتیم مثل واکمن،
آره که توش نوار میذاشتیم، نوار کاست میذاشتیم، گوش میدادیم تو گوش.
بله. یا مثلا در واقع MP3 پلیر بعد از اون پیشرفت کرد. خب اینا کجان الان؟
نیستن.
اصلا نیاز نیست با ابزاری که اومد مرد شد با تلفن همراه دیگه، اصلا این نیاز نیست، این دستگاه اصلا وجود ندارد دیگه. همینطور خیلی از خدمات وجود ندارد دیگه. این لاجرم هست با توسعه و پیشرفت تکنولوژی، بعضی شغلها از بین میرود، شغلهای جایگزین میشود. ما باید به دنبال اونها باشیم انشاءالله.
درسته، یعنی الان جای ما مجریا رو نمیگیره هوش مصنوعی.
چرا، شاید یه روز گرفت.
گرفته
اتفاقا من... چند سال پیش که خاطرت هست بس متاورس که مطرح شد. الان متاورس در واقع یه جورایی این فضا رو داره. خیلی به نظرم بهش میدون ندادن، وگرنه میتونه خیلی جلسات رو، خیلی از کارها رو به صورت مجازی برگزار کنه.
ولی من از اون مجرای تحلیلگرم ها، یعنی از این مجرا نیستم که یه سری سوال ثابت بپرسم.
چند تا چیز خوب به شما بگم.
سلامت باشی.
صدای گرم شما رو هیچ هوش مصنوعی نمیتونه.
الان که میسازن البته، الان که ماشاءالله سر صداهای خوبم میسازن. ممنونم ازت داوود رجبی فر عزیز، مشاور کسب و کار، کارشناس هوش مصنوعی در صنعت، که سوالات بسیار خوبی رو با هم دیگه مطرح کردیم. نیم ساعت گرم بود در رادیو گفتگو. تشکر بابت حضورت. ان شاءالله باز بتونیم موضوعات مختلف و یه مقدار با رویکردهای تخصصی تر، مثلا یه روز بیایم فقط تو حوزه مالی صحبت کنیم، یه روز بیایم مثلا تو حوزه پزشکان صحبت کنیم. حالا نه اینکه بریم و بخوایم موضوع پزشکی صحبت کنیم، بخوایم از هوش مصنوعی در صنعت مثلا سلامت صحبت بکنیم، بتونیم با شما و سایر کارشناسان همراه باشیم. متشکرم از شما که ما رو همراهی کردید. تشکر از دوستان خوبم در رادیو گفتگو که با ما هستند. علی جهانی تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار، مهری معیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم، راجع به هوش مصنوعی صحبت کردیم. اگر میخواد که هوش مصنوعی در کسب و کارتون به کار بگیرید، قطعا نیاز دارید که داده ها و دیتا ها و اطلاعات مناسب رو داشته باشید. باید کسب و کار خودتون رو به خوبی بشناسید، مشتریانتون و همینطور تأمین کنندگانتون، زنجیری از ارزش های سازمانی خودتون رو پیدا بکنید، ببینید هوش مصنوعی کجا میتونه بهتر به شما کمک بکنه. اونجاست که میتونید هوش مصنوعی رو به سازمانتون ورود بدید. آیا لازمه که خودتون نسبت بهش آگاه باشید؟ قطعاً همینطوره. آیا لازمه که از افراد متخصص استفاده بکنید؟ بستگی به اسکیل و اندازه سازمان شما داره. ولی اگر نظر ما رو میخواید و جنبندی این بحث رو به زودی، نیاز دارید که یک نگاه تخصصی تر به حوزه هوش مصنوعی در سازمانتون داشته باشید. و در نهایت یک جمله از داوود رجبی فر، مهمان برنامه، که اگر از هوش مصنوعی استفاده نکنیم، چه بسا ممکنه که فرصت هامون رو از دست بدیم و سازمان هایی بسیار عقب تر از ما جایگزین ما بشن. متشکرم که ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه های علمی نو، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما راه نور عنوان برنامه بعدی است که دعوت میکنم با هم بشنویم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند رادیو گفتگو. همونطوری که میدونید راه نور میپردازه به کتاب شریف نهج البلاغه و هر برنامه هم در خدمت یکی از کارشناسان عزیز هستیم. امروز هم با افتخار اعلام میکنیم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی استاد محترم حوزه دانشگاه هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. همچنین سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنون.
اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم. علی خلیفه باشد، املاک قصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز میشتاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند. پسر ابی طالب بازخواست میکند که از کجا آورده. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند. نظم بیت المال، با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه جو سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط ابوالحسن قبول میکنید؟
علی را سیدی. جناب شهبازی، بفرمایید که کدوم یکی از بخش‌های کتاب عزیز نهج البلاغه را امروز می‌خواید بفرمایید توضیح بدین در رابطه‌اش، حالا از خطبه‌ها، حکمت‌ها یا نامه‌ها؟ می‌شنویم، در خدمت هستیم.
یه نکته بسیار مهمی که مطرح میشه در جامعه ما اینه که آیا واقعاً گناه و اشتباه ربطی به نزول برکات آسمان و زمینی داره یا نداره؟
بله.
و امیرالمومنین هم خب برنامه شما منتسب به حضرت امیر هست.
الحمدلله. بله.
لطفی است که خدا به شما کرده و توفیق دارید در محضر امیرالمومنین.
شاکر هستیم به خاطر این نعمت.
نهج البلاغه به این میپردازه، کما اینکه آیات و روایات میپردازه. من اینجوری به ذهنم آمد که حالا با محوریت خطبه 115 امروز پیش بریم. البته مقدمه کوتاهی براش عرض میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید، ما حالا تو جلساتی که خدمتون بودیم راجع به دعا هم صحبت کردیم، از منظر نهج البلاغه اهمیت دعا، آیات قرآن، روایات و اینکه دعا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در همین زندگی مادی ما، آخرت که سر جای خودش. اصلا دعا سلاحی است که ما میتوانیم دنیای خودمون رو، سرنوشتش رو حتی تغییر بدیم. نماز باران هم خب با توجه به این موزل کم آبی که داریم نوعی دعاست. اصلا 9 قنوت داره. شما 2 رکعت نماز میخوانید مثل نماز عیدین. چرا 9 قنوت داره؟ اولا واژه قنوت یعنی اوج خضوع، میگن قانتین یعنی خاضعین، خاشعین. ثانیاً اینکه در نماز کارکرد قنوت چیست؟ یعنی دعا، شما دست رو به سوی آسمان میگیری و دعا میکنی. و در نماز باران 9 قنوت داریم، یعنی کاملاً سراسر دعاست. پس ما آداب دعا رو باید دقت کنیم. دعا باید حاکی از توبه، حاکی از انابه، حاکی از پشیمانی باشه. چرا باید اینجوری باشه؟ چون عامل اصلی حبس برکات آسمان و زمینی طبق قرآن و روایات گناهه. گناه هم میگیم ذهن تو گناه خاصی نره. برخی از جامعه ما تا میگیم گناه فقط مثلا بیجابی تو ذهنش، بیجابی گناه ها برمون کرشت، ولی غیبت هم گناهه، تهمت هم گناهه، زیراب زدن هم گناهه، ترک مسئولیت،
یعنی هم گناه اجتماعی هم فردی،
همه اینها
تفکیکی که بینش نیست. این نه میتونه حبس دعا داشته باشه.
همه اینها ما روایات فراوانی داریم که اگر رسیدیم حالا میخوانیم. میگه مثلا یکی از گناهانی که باعث کمبود بارش آسمان میشود جور الحکام فی القضا. اگر قاضی در مملکتی بره به سمت و سوی که ناعادلانه حکم کنه، ناعادلانه حکم کردن لزوما هم عامدانه نیست، وقت نمیذاره، یه پرونده رو شما باید بخونی، پرونده زیاده، گاهی اوقات چند صد صفحه باید شما مطالعه کنی. میگه یکی از گناه اینه. یا یه گناه دیگری که میفرماد اینه که تند و درشت با سائل یعنی با فقیر برخورد کنی. یکی دیگه ندادن خمس و زکاته. یکی دیگه اینه که قرض رو پس ندی. یکی دیگه شهادت دروغه. یعنی میخوام بگم گناه
همه اینا باعث این خواهد
بله
شد.
بله دقیقاً، اصلا دقیقاً لفظ روایت اینه. میفرماد از گناهانی که باعث حبس بارش آسمان میشود این گناهی که نام برد. بله بیهجابی هم نوعی گناهه. میخوام بگم یعنی ذهن اون توی گناه نره. متاسفانه ما اینجوریه، مثلا من نگاه میکنم که طرف مقابلم چه نقصی داره، فقط به اون گیر میدم. اون طرفم نگاه میکنه شهبازی چه نقصی داره و جفتمون از این که اصلاح بشیم غافل میمونیم. هی نگاه میکنیم تقصیر کیه. اینو میخوام بگم که یعنی به قول شما فردی اجتماعی تفکیک نکنیم، هر کی به خودش رجوع کنه. من شهبازی به خودم رجوع کنم که آقا تو چه اشتباهی داری میکنی. اینه که میگم باید حاکی از توبه و پشیمانی باشه. مادامی که من میگم تقصیر اون مسئوله، اون مسئول میگه تقصیر نمیدونم نهاد فرهنگی، هی میخوایم توپو بندازیم تو زمین هم دیگه، اون دعا شکل نمیگیره، چون پشیمانی برای من شکل نمیگیره. رابطه صریح پس بین گناهان و سلب نعمت هست. قطعا میدونم ممکنه شبهه پیش بیاد که چرا برخیا گناه میکنن، مسلمان هم نیستن، برکاتی دارن
مثلا از کشورها که نعمت نزولات آسمانی برشون هست.
حتما بله به این شبهه حتما میپردازیم، اگر شد در این جلسه، اگر نشد در جلسه دیگری حتما به این خواهیم پرداخت. من این روایت صحیح السند قبل از خطبه امیرالمومنین از کافیه شریف بخوانم. بله. این روایت پسر ابو حمزه، همون ابو حمزه که در ماه مبارک رمضان دعاش رو شنوندگان ما توفیق دارن میخوان،
ابو حمزه سومالی،
احسن، این پسر ایشونه. ایشون میگه من از امام باقر شنیدم، میفرمود عرض کردم روایت صحیح السند، فرمود که هیچ سالی کره زمین به میزان بارندگی تفاوتی با سال دیگه نداره، یعنی میزان بارش در هر سال یک مقداره، اما خدا تعیین میکنه که این میزان بارندگی کجا باشه. من ادامه روایت رو بخونم. این روایت امام باقر علیه السلام میفرماید زمانی که عمل قوم بالمعاصی، قومی معصیت میکنند، گناهکار میشوند، این راجب جامعه مؤمنا، تاکید میکنم به اون شبه حتما خواهیم پرداخت. خدای متعال موقعی که جامعه مؤمن درگیر یه سری گناهاتی میشود، اون مقداری از بارندگی که برای آنها مقدر کرده بود در اون سال رو به سوی سایر ممالک یا به سوی دشتها، بیابانها، دریاها و کوهها میفرسته. یعنی اعمال ما مستقیماً در میزان بارندگی که برای این مملکت ما هست تأثیر داره. این روایت صحیح السند. اما برم سراغ خطبه 115 نهج البلاغه. امیرالمومنین داره با خدا مناجات میکنه. میفرماید که اللهم قد انصاحت جبالنا، خدایا کوههای ما از شدت بیابی شکاف خورده، خشک شده، و غبرت ارضنا، زمین ما پر از غبار شده، پر از غبار شده و خشک، خالی از گیاهان و اینها شده. و چارپایان ما تشنند و در آغلهای خودشون حیرانند و مانند مادران فرزند مرده دارن گریه میکنن، ناله میکنن. میگه حتی حیوانات هم بیتاب میشن بالاخره وقتی بارندگی نباشه. این مشکلات است. ملول شدن از رفت آمده به چراگاه، انقدر میرن دنبال غذا، غذا پیدا نمیکنن و اینها. بعد دوباره حضرت ادامه میده، من فقراتی رو ازش عبور کردم، میگه خدایا خشکسالی های پی در پی بر ما هجوم آورده، ابرهای پرباران از ما پشت کرده، زمین ما خشک شده و ابرها بدون قطره ای باران از بالای سر ما عبور میکنه. امیرالمومنین داره به این اشاره میکنه. بعد اینجا دیگه حضرت درخواستش رو مطرح میکنه، خدایا تو امید هر بیچاره ای هستی، تو حل کننده مشکلات هر سائلی هستی، ما در این هنگامی که همه ناامید شدن تو را میخوانیم و در این هنگامی که ابر رحمت بر ما نمیبارد از تو درخواست میکنیم. با این عبارت خیلی کار دارم، الله تو آخذنا به اعمالنا، که ما رو به واسطه گناهامون مؤاخذه نکنی. امیرالمومنین تا اینجا چند خط، نزدیک دو پاراگراف داره از عدم بارش به خدا شکایت میکنه و درخواست میکنه، آخرش داره میگه ما رو به واسطه اعمالمون تو
داری. چه شخصیتی داره این صحبت رو میکنه؟ دقیقا. امام علی علیه السلام.
بله،
وای به روزگار ما. بله.
ولا تأخذنا به ذنوبنا، میگه از تو میخواییم به خاطر گناهان، ذنوب یعنی گناهان، بله، کم زنب، به خاطر گناهان ما رو مؤاخذه نکن. یعنی حضرت کاملا داره میگه حواستون باشه، این مشکلات حتی زیست محیطی که دارید میتونه ریشش گناهان باشه. همون که عرض کردم، و گناه گاهی اوقات همین آسیب زدن به محیط زیست، خود این یه گناه بسیار بزرگی محسوب میشه. بعد حضرت دیگه از اینجا درخواست میکنه ابرهای پرباران، بارانهای درشت، بارانهای مداوم رو برای ما بفرست. پس اگر ما نماز باران میخوانیم، اگر از خدا درخواست میکنیم، اما همچنان به گناهمون ادامه میدیم، هیچ حالت پشیمانی نداریم، قصد اصلاح نداریم، اصلا نپذیرفتیم که ما گناهکاریم که حالا بخوایم توبه کنیم، این کم اثر خواهد بود. این که میگن چرا ما جمع شدیم نماز باران خوندیم ولی خیلی تأثیر نداشت، خب ما اصلا پشیمون نیستیم، ما اصلا باورمون نمیشه که اشتباه داریم مسیر رو میریم. ما اصلا
خاطر از جناب علی شنیدم دیگه، فکر کنم جلسه گذشته بود، که کسی که میخواد دعا بکنه باید انقدر خودشو خاضع بکنه در مقابل خداوند، اعتراف بکنه به گناهش تا خداوند هم دعاشو مستجاب بکنه.
اصلا جزء آداب دعا اینه که شما اولا اعتراف به گناه، ثانیا استغفار کن، بعد دعا کن. چرا؟ چون یکی از مهمترین عوامل عدم اجابت همین گناهان. اگر من این حالت رو ندارم، حالا روایتی بخونم، این روایت هم جالبه.
بله.
این روایت از امام باقر علیه السلام که علیه. از اهل بیت دیگری هم نقل شده، میفرماد کسی که از گناه توبه میکند مانند کسی است که تا حالا گناه نکرد، یعنی خدا میبخش.
من لا یغفر الذنب.
احسن. میفرماد والمقیم علی الذنب، اما کسی که همچنان گناه میکنه در حالی که هو مستغفرون، لسانن داره میگه خدایا ببخشید ولی عملش گناه، کل مستهزی،
دو جور یعنی داره استهزا میکنه.
بله، خیلی خطرناکه. مثلا یه احتمال اینه که یعنی خودشو داره مسخره میکنه. دیدی ما تو عامیانه میگیم ما خودتو مسخره کردی با این نوع درس خوندن،
خدا رو مسخره کردی.
آره، یه احتمالش که برخی بزرگان فرمودن زبان املال اینه که میگه تو خدا رو داری مسخره میکنی. اگر من دعا دارم میکنم در این حال عامل اجابتم هی تکرار میکنم، این کار بسیار بسیار مذمومیه. اگر حالت توبه حقیقی داشتیم جناب قصی‌زاده، اگر پشیمانی قلبی داشتیم، اگر حال انکسار داشتیم، اگر قصد بر اصلاح داشتیم، میشه گفت اصلا نماز بارانم نمیخواد، یعنی اصلا برکات قطع نمیشه که ما دوباره بخوایم مراجعه کنیم، بریم در بیابان و بریم و دعا کنیم. اصلا نماز باران با همون عبارتی که گفتم، 9 تا قنوتی که داره، با اون حالت خضوع و خشوعی که داره، واسه اینه که ما اشتباه رفتیم، که حالا من خطبه بعدی رو که خدمتتون عرض میکنم صریح امیرالمومنین اینو میفرماد، خیلی صریح تر از این خطبه که عرض کردم. آیات 16 و 17 سوره مبارکه جن.
حاجا من اینجا یه سوالی از شما دارم. امکان داره خب تو جامعه افرادی هستن اصلا هیچ اعتقادی ندارن به دین، عرض کنم به خدا حتی اعتقاد ندارن، گناه خودشون رو دارن میکنن و همین باعث میشود که بالاخره تاثیرگذار باشه در بارش نزولات آسمانی. خب یه سری هم آدم هایی هستن که دیندارن، مؤمنن، اهل نماز باران هستن، یعنی به نوعی بحث تر و خشک سوختن با همدیگر رو میخوام مطرح بکنم. حالا اونهایی که مؤمن هستن میرن دست به دعا برمیدن، مثل مثالی که به خطبه که شما خطبه 115 کتاب شریف نهج البلاغه از حضرت فرمودن، خب حضرت که اصلا گناه نمیکرده، از هر آلودگی به دور بودن دیگه، جامعه در واقع گناه میکرد که تأثیرش رو همه داشتن میدیدن. میتونه این باشه در واقع دیگه، که مثلا من که میرم نماز باران میخونم صرفا من گناهکار نیستم، جامعه گناهکار بوده، در واقع داریم برای او استغفار میکنیم. بله.
ببینید خدا رحمت کنه حضرت آقای مجتهدی تهرانی
رحمت الله علیه،
ایشون میگفت تر و خشک هیچ وقت با هم نمیسوزن، اون تره اول در مجاورت خشک خشک میشه بعد میسوزه. حالا یعنی چی؟
یعنی هم بس امر به معروف اینا.
احسنت. اون کسی که یه گناهی داره میکنه داره معصیت خدا رو میکنه، اون مؤمنی هم که امر به معروف و نهی از منکر رو کلن ترک میکند، اینم داره گناه میکنه، چون اینم داره دستور خدا رو ترک میکنه. اصلا از امیرالمومنین براتون بگم، امیرالمومنین فرمود امر به معروف و نهی از منکر کنید، اگر این کار را نکنید خدا اشرار را بر جامعه شما مسلط میکند، خوبان شما دعا میکنند، فلا یستجاب لهم. یعنی میری نماز بارون میخونی
اجابت
میگه، چون تو جامعه تو درسته تو مؤمنی، یکی دیگه مؤمن نیست، ولی تو که میتونی امر به معروف و نهی از منکر کنی.
همینطوره،
امر به معروف و نهی از منکر در تمام مراحلش. من خاطرم از خدمت شما بودیم در همین برنامه راه نور، یه جلسه دو جلسه مراحل امر به معروف و نهی از منکر رو گفتیم.
بله.
یه بخشش دست مردمه، یه بخشش قلبی، یه بخشش لسانی، یه بخشی با مسئولینه، با قوه قضاییه است، با نیروهای انتظامیه، با
مثلا قوه قهریه است.
بله، با قوه قهریه است. در تمام مراحلش اگر جامعه به سمتی بره که کلن منکر را به رسمیت بشموره، خدای نکرده مسئولی در جامعه پیدا بشه که منکر را به رسمیت بشموره، بگه من اصلا بنا ندارم با این منکر برخورد کنم، این عامل عدم اجابت دعا میشه در کلام امیرالمومنین. اینو عرض بکردم که آیات 16 و 17 سوره جن خیلی جالبه. الَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَهُ، خدا میفرماد میگه اگر بندگان من بر آن طریقتی که برای آنها من تشریح کردم استقامت میکردن، میدونی نتیجه چی میشد؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً قَدَقًا، من خدا آنها را با آبی بسیار بسیار مستمر پی در پی سیراب میکردم. اینه که میگم اگر جامعه به سمت تقوا پیش بره، جامعه به سمت ترک گناه پیش بره، اصلا کار به نماز باران نمیکشه. اگر کار به نماز باران کشید، جامعه نخواد توبه کنه، تک تک مردم جامعه، این جامعه نخواد خودشون اصلاح کنن، خیلی اون نماز بارانه شاید نتیجه 100% نده، چون شبهه بود دیگه، میگفت آقا چرا نماز باران میخونیم هیچ اتفاقی نمیفته. خب ما عوامل عدم اجابت رو برطرف نمیکنیم از جامعه. یا جالبه آیه 52 سوره مبارکه هود، میگه حضرت هود به قوم خودش اینجوری جواب داد، اینجوری سخن گفت با قوم خودش، استغفروا ربکم. قابل توجه کسایی که میگن آقا چه ربطی داره گناه به بارش باران، میفرماد که به قومش گفت استغفروا ربکم، از خدا طلب غفران کنید، استغفار یعنی طلب بخشش. بله. اگر این کار رو بکنید میدونی نتیجه چی میشه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. این یرسل باید یرسلو میشد، چرا شده یرسله؟ چون مجزوم شده، به لحاظ ادبیات عرب یعنی جزای شرطه، یعنی اگر تو استغفار و توبه بکنی طبق این آیه، چون میگه ثم توبوا الیه، قطعا خدا بارانهای پی در پی برای تو میفرستد. نکته بسیار بسیار
همینطوره
مهمیه. آیات 10 و 11 سوره مبارکه نوح هم بگم و
خواهش میکنم
دیگه جلسه رو به اتمام برسونیم، که حالا خطبه بعدی رو انشالله در جلسات آتی بهش میرسیم، اون خطبه هم بسیار مهمه. این آیه شریف، آیه 10 و 11 سوره مبارکه نوح، این قول حضرت نوح به قومشه، استغفروا ربکم، استغفار کنید از خدا. چرا استغفار کنید؟ چون نتیجهش این میشه، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارانهای پی در پی، و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، خدا شما را با نسل خوب یاری میکند و برای شما چی قرار میده؟ جنات. جنات جمع جنت، جنت یعنی باغ. باغ چه زمانی سرسبز میشه؟ موقعی که بارندگی خوب باشه. یجعل لکم انهارا، خدا نهرها را جاری میکنه، یعنی تمام سداتون رو امروزیش میشه، تمام سدها رو پراب میکنه.
بله.
عجیبه اون مؤمنانی که تردید میکنن در اینکه استغفار و توبه نقش در بارندگی داره. اینها دیگه تفسیر قرآن نیست، اینهایی که ما امروز خوندیم ترجمه قرآنه. بلا فاصله بعدش میفرماد ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا عظمت و ابهت قائل نیستی؟ همه عوامل رو دخیل میدونی، ولی عاملی که خود خدا گفته، تو مؤمن، تو مسجدی، تو هیئتی، تو
شک دیگه،
آره تردید میکنی. انشاءالله خدای متعال گناهان ما رو ببخشه و به ما توفیق بده بتونیم توبه و استغفار حقیقی داشته باشیم.
الهی آمین. دستتو در نکنه آقای دکتر شهبازی عزیز. عزیزان شنونده، از شما خیلی ممنون هستم که با ما بودید. همتون رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.com